بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف با اینکه آمین من وجه را یکی از مصادیق متعارضین می دانند و مشمول اخبار علاجیه قرار می دهند، معذالک می فرمایند مرجحات صدوریه در آمین من وجه جریان نداره، برای اینکه معنای مرجح صدوری این است که بگوییم اون زود ترجیح صادر شده، صاحب مزیت صادر شده و مرجوح صادر نشده، در حالی که اینجا ما نمی توانیم بگوییم اون عام مقابل که فاقد ترجیح اصلا صادر نشده، برای اینکه حجیت او نسبت به ماده افتراقش مسلمه و تعارض تنها در ماده اجتماع، اون وقت چطور می توانیم بگوییم اون عامی که فاقد ترجیح این صادر نشده اصلا؟ و اگر بخواهیم تبعیض قائل بشیم بگیم نسبت به ماده اجتماعش حکم به عدم صدور بکنیم و نسبت به ماده افتراقش حکم به صدور بکنیم، این تبعیض در روایت واحده امکان نداره، برای اینکه روایت واحده از نظر مصادیق موضوع حکمش انحلال به روایات پیدا نمی کنه. این روایتون واحده و روایت واحده رو نمی شود گفت هم صادر شده و هم صادر نشده، لذا ما چاره ای نداریم جز این که مرجحات صدوریه رو از آمین من وجه کنار ببریم و مرجحات صدوری رو تنها در رابطه با متعارضین به تباین قرار بدهیم. ما عرض کردیم که یک اشکال کوچکی به ایشون وارده که بعضی از دوستان اشاره کردند که این اشکال هم مجددن اشاره بشه، و اون این است که ما از نظر مرجحات در اخبار علاجیه نمیتوانیم قائل به تبعیض بشیم، یعنی ظاهر اخبار علاجیه اینه که جمیع انواع مرجحات در متعارضین جریان داره. بخواییم اینها رو جدا کنیم بگیم بعضی از مرجحات در تمامی انواع متعارضین و بعضی از مرجحات در بعضی از اقسام متعارضین، این خلاف ظاهر اخبار علاجیه است. و بهتر این بود که مرحوم محقق نائینی همین معنا را دلیل بر این قرار بده که اخبار علاجیه از اول متعارضین به عموم و خصوص من وجه رو شامل نمیشه، برای اینکه اگر بخواد اونا رو شامل بشه باید مرجحات صدوری در اونجا هم پیاده بشه، در حالی که مرجحات صدوری به عقیده ایشون و به نظر ایشون در عامین من وجه پیاده نمی شود. این اشکال کوچکی بود که عرض کردیم. اما اشکال مهم اینه، این که شما می فرمایید یک روایت واحده را نمی توانیم از حیث صدور مادرش قائل به تبعیض بشویم. میگیم چرا نمی توانیم؟ آیا روایت واحده رو از نظر صدور واقعی ما میخواییم متبعزش بکنیم که بگیم واقعا این روایت نسبت به ماده افتراق صادر شده و واقعا نسبت به ماده اجتماع صادر نشده؟ تبعیض در واقعیت صدور ما قائل بشیم. ما اصلا در باب خبر مسئله واقعیت صدور نداریم. اصلا این که در تعبیرات محققین از اصولیین مثل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق خراسانی ملاحظه می فرمایید، می بینید این بزرگان شما در باره خبر تعبیر می کنند به تعبد به صدور. تعبد به صدور غیر از صدور واقعی است، غیر از صدور تکوینی است، غیر از صدور عقلیه. اونی که امکان نداره این است که ما از نظر واقعیت بخوایم در یک روایت تبعیض من حیث و صدور قائل بشیم، بگیم هازهی معکونها روایتن واحده لم یصدر واقعا به نسبت الى مادت الاجتماع و صدر واقعا به نسبت الى مادت الافتراق. این امکان نداره، نیست، یا صادر شده مندون تبعیز یا صادر نشده، اون هم مندون تبعیزه. اما ما اصلا بحث در صدور واقعی نداریم اینجا، ما بحث در تعبد به صدور داریم. یعنی وقتی که ما با یک روایت برخورد میکنیم، ولو اینکه دلیل حجیت روایت هم بناء عقلا هم باشه، لکن بناء عقلا مورد امضاء شارع، نه بناء عقلا با قطع نظر از امضاء شارع. وقتی که مسئله امضاء شارع پیش آمد، عنوان تعبد به صدور پیش میاد. یعنی وقتی که روایتی رو ما ملاحظه کردیم، زراره نقل کرد از امام صادق صلوات الله علیه که امام صادق فرمودن صلات الجمعه واجبه، خب ما نمیدونیم زراره راست میگه یا دروغ، ما نمیدونیم که امام صادق صلوات الله علیه چنین فرمایشی رو بیان فرمودن یا نه، لکن معنای حجیت خبر عادل این است که شما متعبدید به این که این روایت صادر شده، باید بنا بگذارید بر صدور این روایت، باید بناء عملی بر صدور این روایت داشته باشید. هر چه شما بگید من شک دارم، بلکه ظن به خلاف دارم، باشه ظن به خلافم داشته باشید. وقتی که عادلی روایتی رو روایت کرد، ثقه ای روایتی رو روایت کرد، شما باید بنا بگذارید بر صدور این روایت تعبدن. خب اگر مسئله تعبد شد، آیا در روایت واحده تعبد نمیتواند تبعیض بپا کنه؟ یه روایت داریم، تعبد نمیتونه بگه بنا بگذار بر این که این روایت نسبت به ماده افتراق صادر شده و نسبت به ماده اجتماع صادر نشده. مسئله تعبده. مگر شما تازگی از بحث استصحاب و بحث اصل مثبت فارغ نشدید؟ در بحث اصل مثبت شما می گفتید اگر ما استصحاب حیات زید رو جاری کردیم، لا تنگزل یقین به شک که پشتوانه استصحابه، میگه همین مقدار آثار شرعی مترتبه بر حیات زید بار میشه. اما اگر حیات زید یک لازمه عادی داشته باشه، یک لازمه عقلی داشته باشه و اون لازمه عادی یا عقلی هم تصادفاً موضوع اثر شرعیه، نه اینکه صرفاً یک لازمه عادی و یک لازمه عقلیه، لازمه عادی موضوع اثر شرعی است. مثل اینکه حیات زید عادتاً ملازمه با روئیدن لحیه زیده، و روئیدن لحیه مثلا موضوع برای نذر واقع شده. کسی نذر کرده که اگر پسرش به نام زید نبات لحیه پیدا کرد چه مقدار صدقه بده. خب شما چرا در استصحاب حیات زید این حرفا رو ثابت نمی کنید؟ مگر شما حیات رو استصحاب نمی کنید؟ مگر لازم حیات نبات لحیه نیست؟ یا در مواردی که لازم عقلیه که دیگه هیچ امکان انفکاکم نداره، مازالک شما میگید استصحاب تعبده؟ تعبد یک بعد مسئله رو ثابت کرده، آثار شرعی مترتب بر خود حیات زید بدون واسطه و بدون لازم این آثار بار میشه. حیات زید موضوع حیات زید موضوع برای حرمت تقسیم اموالشه، حیات زید موضوع برای عدم جواز تزویج به زوجه اوز، اینا بار میشه. اما لوازم، ملزومات، ملازمات، حتی در متلازمین، اگر در احد المتلازمین شما استصحاب رو جاری کردید، حق ندارید متلازمه دیگر را اثبات بکنید. میگید استصحاب در همین محدود است، تعبد در همین رابطه است، حیات زید برای این آثار. اما حیات زید برای آثار نبات لحیه، برای آثار دیگری که بر لوازم عقلیش بار میشه خیر. پس معناش این است که در عالم تعبد نباید این حرفایی رو که ما نسبت به واقعیات پیاده میکنیم در عالم تعبدم پیاده کنیم. تعبد اینجا مسئله همین طوره. در آمین من وجه، اون طرفی که مرجوهه، بگیم اخبار علاجیه شامل میشه، حکم به عدم صدورم میکنه، لکن حکم به عدم صدور در محدوده تعارض در ماده اجتماع، اما نسبت به ماده افتراقش دلیل تعبد به صدور در جای خودش محفوظه. هم متعبدیم به صدور ماده افتراق و هم متعبدیم به عدم صدور ماده اجتماع. این کجاش لنگی داره که شما میفرمایید امکان نداره؟ این امکان و عدم امکان در رابطه‌ای و عدم صدور واقعی مطرحه. ما بحثی در صدور واقعی و عدم صدور واقعی نداریم، لذا بیان ایشون این اشکال بهش وارده. ممکنه ما این جهت رو هم با ایشون مماشات بکنیم، بگیم نه حق با شما، همین طوری که شما میفرمایید تبعض من حیث و صدور فی روایت واحده امکان نداره، ما هم قبول میکنیم، لکن یک مطلب دیگری رو میخواییم عرض بکنیم و اون مطلب این است که خوب دقت بفرمایید، آیا مرجحات صدوریه، خوب دقت بفرمایید، حالا اول مثال بزنیم که این رو با مثال پیادش کنیم، فرض کنیم یک روایت همون اکرام کل عالم رو دلالت میکنه، یک روایت هم لا تکرم کل فاسق رو دلالت میکنه و تعارض اینها در ماده اجتماع عالم فاسق، و فرض کردیم که روایت اکرم کل عالمین دارای مرجح صدوریه، یعنی راوی اکرم کل عالمین اصدق، راوی اکرم کل عالمین اوثق، آیا این اصدقیت و اوثقیت، خوب این نکته رو دقت بفرمایید، وقتی که در مقابل لا تکرم کل فاسقن ملاحظه میشه، این اقتضائش چیه؟ آیا معنای اصدقیت و اوثقیت راوی اکرم کل عالمین این است که ما نسبت به اون طرف حکم به عدم صدور بکنیم که شما بفرمایید تبعیض من حیث و صدور ممتنعه و ما هم مماشاتن بپذیریم، یا اینکه نه یک راه دیگری داره، به تعبیر امروز یه توجیه دیگری داره و اون اینه که معنای اصدقیت و مخصوصا اوثقیت، این معنا رو خوب دلالت داره، معنای اوثقیت راوی اکرم کل عالمین اینه که این به لحاظ اوثق بودن تمام خصوصیاتی رو که از امام صادر شده و تمام نکات مربوط به این حکم و تمام جهات دخیل در این حکم رو ضبط کرده و فهمیده که هیچ مسئله ای غیر از اکرم کل عالمین وجود نداره، قید دیگری به نام غیر فاسقن همراهش نبوده، معنای اوثقیت یعنی همونی رو که امام فرموده، بدون کم و بدون زیاد او رو نقل کرده. خب حالا اگر اوثقیت اقتضا داشت که تمام اون چرا که در رابطه با این حکم مطرح بوده راوی نقل کرده باشه، دیگه این شبهه نباید در ذهن ما بیاد که ممکنه یک قید غیر فاسقن همراه این اکرم کل عالمین بوده و از ذهن راوی غیبت پیدا کرده، از دست راوی افتاده این قید، توجه به این قید نکرده. اما میاییم در طرف مقابل، لازمه این که طرف مقابل مرجوعه، یعنی این حساب اوثقیت و اصدقیت درش وجود نداره، لازمش این نیست که بگیم این دروغ گفته، لازمش این نیست که بگیم صدور تحقق پیدا نکرده. نه، ممکنه لا تکرم کل فاسقن هم صادر شده، اما یک قیدی همراهش بوده که اون قید از دست راوی افتاده و حافظه اون نتوانسته اون قید رو برش تحفظ بکنه، و اون قید این بوده: لا تکرم کل فاسقن غیر عالم. پس معنای مرجح صدوری در اینجا نتیجش این شد که برگشت نمی کنه به این که ما بگیم که مرجوح باید صادر نشده باشه، و شما بفرمایید که تبعیض از نظر صدور ممتنعه، و چون نمیتونیم هم به تمام معنا بگیم صادر نشده، پس دور مرجح صدوری قلم. نه، ما مرجح صدوری رو میگیریم، روایت اکرم کل عالمین به واسطه اوثقیت و اصدقیت رجحان پیدا میکنه، و لازمه رجحان این روایت حکم به عدم صدور اون روایت نیست، ممکنه اون هم صادر شده باشه، لکن صادر شده به نحوی که مغایر با این نباشه، و اون این است که قیدی همراهش بوده و این قید از روایت افتاده و از دست راوی بیرون رفته. اگر ما اینجوری مرجح صدوری رو پیاده کردیم، ولو اینکه حرفهای مرحوم محقق نائینی در تبعیض من حیث و صدور و استحاله تبعیض بپذیریم، آیا بازم اشکالی در کاره؟ ما تبعیضی میخواییم قائل بشیم که ایشون بفرماین این تبعیض ممتنعه؟ نه، تبعیضی قائل نمیشویم، و در این لازمه مرجح هم این است که ممکنه در اون طرف یک قیدی حذف شده باشه. فبه نتیجه در این مرحله دوم، اگر ما مبنای محقق نائینی رو در مرحله اولا بپذیریم و بگیم اخبار علاجیه آمین من وجه رو شامل میشه، دیگه در این مرحله دوم فرمایش ایشون به هیچ وجه قابل قبول نیست، که ما در باب مرجحات تبعیض قائل بشویم. نه، اگر ما قبول کردیم که اخبار علاجیه آمین من وجه رو شامله، همه مرجحات درش جریان پیدا میکنه، چه مرجحات صدوریه باشه و چه غیر مرجحات صدوریه. چرا؟ خب ممکنه فتوای عامه تنها در رابطه با ماده اجتماع باشه. خب جهت صدور رو عرض میکنه، میگم فتوای عامه که این روایت میخواد موافق با او باشه و روایت دیگرم میخواد مخالف باشه، اصلا مورد فتوا ماده اجتماعه. اونی که اهل تسنن روش فتوا دادن اصلا دو ماده افتراق محل کلام نیست، ماده اجتماع. مثل این که فرزن در همین مثال خودمون عامه آمده باشن فتوا داده باشن که اکرام عالم فاسق واجبه، همین مقداره، نه اینکه اونام باید یه فتوایی داشته باشن که نسبتش با روایات عموم و خصوص منوج باشه. نه، در همین مرکز تعارض که ماده اجتماعه، نفس ماده اجتماع بر طبق یکی از دو روایت موافق با فتوای عامه است و بر طبق یکی از دو روایت مخالف با فتوای عامه. لکن اساس بحث اینه که ما این مبنا رو اصلا نپذیرفتیم و همونطوری که ملاحظه فرمودید ما گفتیم عامین منوج از روایات علاجی خارجه و اون شبهه و اون تنقیح مناطم که دیروز ذکر کردیم به نحوی نیست که انسان روی او خیلی تکیه بکنه و در مقابل قاعده و مقتضای قاعده بایسته. خب این راجع به عامین منوج. آیا در تعارض بلعرز مسئله چطوره؟ متعارضین بلعرز آیا مشمول اخبار علاجیه هستند یا مشمول اخبار علاجیه نیستند؟ گفتیم که دو جور متعارض بلعرز داریم و دو نوع داریم. یک نوعش اونجاییست که علم اجمالی به کذب احدر روایتین القاء تعارض میکنه بین اونها و الا از نظر مفاد هیچ معارضه‌ای بینشون وجود نداره. یک روایت میگوید که یک روایت میگوید که عند زوال یوم الجمعه صلاة الظهر واجبه. مفهومم نداره، وجهی نداره مفهوم داشته باشه. یه روایتم میگه عند زوال یوم الجمعه صلاة الجمعه واجبه، یکی صلاة الظهر رو واجب میکنه یکی صلاة الجمعه رو واجب میکنه. خب نفس این دوتا مفاد هیچ گونه معارضه‌ای بینشون وجود نداره. وجوب نماز جمعه چه ارتباطی به مسئله وجوب نماز ظهر داره؟ او موضوع صلاة الظهره، این موضوع صلاة الجمعه است. لکن چون شما از خارج می دانید که عند زوال یوم الجمعه تنها یک نماز واجبه، یا ظهر است یا جمعه، این علم اجمالی شما سبب شده که علم اجمالی به کذب یکی از این دو روایت پیدا کردید و این علم اجمالی به کذب در روایتین بین این دو روایت یک تعارض بالعرضی ایجاد کرده. حالا سوال اینه، آیا این متعارض بالعرض، متعارضان بالعرض، اینا مشمول اخبار علاجیان، مرجحات و قواعد باب تعارض که در روایات علاجیه مطرحه شامل این متعارضین بالعرض هم می شود؟ یا اینکه نه، اگر ما در عام و خاص من وجه با اینکه تعارضشون در ماده اجتماع یک تعارض ذاتی و تعارض نفسی بود، معذاله گفتیم مشمول اخبار علاجیه نیست، خب اینجا در حقیقت به طریق اولا باید ما این مسئله رو قائل بشیم. یعنی عرف وقتی که به این دو روایت برخورد میکنه، عرف وقتی که این دو روایت رو میبینه، ولو اینکه توجه به اون علم اجمالی هم داشته باشه، ولو اینکه اون علم اجمالی هم مد نظرش باشه، نمیگه این دوتا با هم اختلاف دارن. خب اگر گفت اختلاف دارن، ازشون میپرسن که چرا اختلاف دارن؟ این که میگه نماز ظهر واجبه، اونم که میگه نماز جمعه واجبه، اینی که میگه نماز ظهر واجبه مفهوم که نداره، فقط میگوید صلاة الظهر واجبتون، اونم که میگه صلاة الجمعه واجبتون مفهوم که نداره، معناش این است که صلاة الجمعه واجبتون، فعینت تعارض، چه تعارضی بین اینها وجود داره؟ لذا اگر در آمین من وجه ما قائل شدیم به اینکه اخبار علاجی نمی گیرد آمین من وجه را، اینجا در حقیقت به طریق اولا باید این معنا رو قائل بشیم. اما اگر در اونجا قائل شدیم به اینکه شامل می شود اونطوری که محقق نائینی اختیار فرمودن که اخبار علاجیه متعارضین بالعموم والخصوص من وجه رو می گیره، آیا لازمش این است که تعارض بالعرض رو هم شامل بشه؟ نه، برای اینکه در تعارض بالعرض منافاتی بین دلیلین نیست، منافاتی بین روایتین به قول مرحوم آیاخون به حسب دلالت و مقام اثبات وجود نداره. و این که ما اصلا این رو جزء تعارض میشناسیم اصطلاحاً، این یک اصطلاحیه و الا به حسب نظر عرف و عقلا تعارضی بین این دو روایت وجود نداره. و همینطور اون قسم دیگر تعارض بالعرض، چون تعارض بالعرض دو قسم داشت، یک قسمش وجود علم اجمالیه به کذب موجب تعارض بالعرض بود، قسم دیگرش نه، مسئله علم اجمالی مطرح نبود، یه عام می داشتیم. دو تا دلیل مخصص بدون اینکه هیچ مسئله علم اجمالی در کار باشه، لکن ملاحظه می کردیم که اگر این دو مخصص را هر دو رو بخواییم مخصص عام قرار بدیم، این تخصیص اکثر مستهجن لازم می آید و نمی شد هر دو عنوان مخصصیت پیدا بکنند. و ما معتقد شدیم که در اینجا بین المخصصین یک تعارض بالعرضی تحقق پیدا میکنه و منشأ این تعارض بالعرض یکی وجود عام و دیگر عدم امکان مخصصیت هر دو، برای اینکه موجب تخصیص اکثر مستهجنه. خب حالا که ما بین المخصصین یک تعارض بالعرضی درست کردیم، آیا این مخصصین رو مشمول اخبار علاجیه کنیم و بگوییم مرجحات صدوری و جهتی و مضمونی درباره این متعارضین بالعرض هم پیاده می شود؟ همونطوری که عرض کردیم نه، ما چه در عامین من وجه قائل بشیم به این که مصداق اخبار علاجیه هست و چه در عامین من وجه قائل نشیم به این که مصداق اخبار علاجیه هست. یک قسم سومی هم اگر نظرتون باشه برای تعارض مطرح بود، چون گفتیم تعارض گاهی تعارض ذاتیه گاهی تعارض بالعرضه گاهی تعارض به مدلول التزامیه، که دو تا روایت از نظری و معنای مطابقیشون هیچ گونه تعارضی بینشون وجود نداره، نه تعارض به ذات وجود داره و نه تعارض بالعرض وجود داره، لکن هر کدام یک مدلول التزامی داره که اون مدلول التزامی مسئله معارضه رو پیش کشیده. آیا با توجه به این که روایتین در مدلول مطابقیشون هیچ گونه تعارضی بینشون وجود نداره و بلکه عدم امکان اجتماع، با توجه به مدلول التزامی روایتینه، آیا عرف این دو روایت رو از مصادیق متعارضین میدانه؟ یعطی انکم خبران مختلفان رو میگوید اینجا هست، یعطی انکم حدیثان متعارضان اینجا هست. ظاهر این است که به هیچ وجه دیگه در اینجا مسئله شمول اخبار علاجیه مطرح نخواهد بود. اون وقت نتیجه بحث ما در این رابطه این شد که اخبار علاجیه موضوعش تعارض به تباین یکی، دوم عموم و خصوص مطلقی که مخصصیت خاص مستلزم استهجان باشه. این دو مورد در اخبار علاجیه هست و موضوع برای اخبار علاجیه. حالا اگر کسی توانست با اون تنقیح منات و اون بیانی که من دیروز عرض کردم واقعا اطمینان پیدا بکنه و این معنا پیشش روشن بشه که اگر شارع مقدس در تعارض به تباین که رئیس تعارض و تعارض شدید در اینجاست، اگر در تعارض به تباین شارع حکم عقل رو کنار گذاشت، مسئله تساقط رو منتفی کرد، فرمود با اینکه معارضه هست، با اینکه تعارض به تباینه، لکن یکی از این دو روایت باید اخذ بشه، اما ترجیحاً و اما تغییراً. اگر شارع در تعارض به تباین این معنا رو عملی کرد، آیا در تعارض به عموم و خصوص منوج به طریق اولا نیست؟ در تعارض بالعرض با اولویت بیشتر نیست؟ در تعارض به مدلول التزامی هاکذا؟ اگر کسی به این معنا متقاعد شد، جمیع انواع و اقسام تعارض رو مشمول اخبار علاجیه می داند، ولو اینکه لسان هم قاصر باشه، از نظر حکم اخبار علاجیه رو شامل همه می کنه. اما اگر کسی جمود کردی قدری، گفت ما این حرفا حالیمون نمیشه، شارع در اخبار علاجیه یه حرفی برخلاف قاعده زده، حرف برخلاف قاعده منحصر به موردشه، موردش تعارض به تباین یا اون عام و خاص مطلقی که عرض کردیم، اما سایر موارد باید رجوع به قاعده بشه. حالا مقتضای قاعده چیه؟ دیگه انشالله از فردا مسئله مقتضای قاعده رو ما بحث میکنیم که آیا قاعده در خبرین متعارضین اقتضای تساقط میکنه یا اقتضای تغییر. انشالله.